در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 738 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا درباره فیلم کوتاهی به نام 1100 ساخته شبنم طلویی در گفتگو با این سینماگر شناخته شده است. کوتاه 1100 از تازه ترین محصولات نمایشی ساخته شده در یک سال اخیر پیرامون اعتراض های معروف به زن زندگی آزادیه. فیلمی به کارگردانی و بازیگری شبنم طلویی که روایتی از روند بازجویی یک زن بازداشت شده در مراسم 40 حدیث نجفی از کشته شدگان اعتراض ها. بیننده در فیلم 1100 روایت تلخ و نفسگیری می‌بینه از فشارهای همه جانبه بازجویان امنیتی جمهوری اسلامی برای اعتراف گرفتن از معترضان.
من اعتراف میکنم که دلبر پسرم خیلی تنگ شده. خیلی وقت ندیدمش.
داری زخم می‌کنی؟
دلم بخواد بغلش کنم. دلم برای گوش تنگ شده. من اعتراف میکنم به خاطر کارهای زشت من. مادرم بستری شده توی بیمارستان. نمیدونم زنده است یا مرده.
آقا قاطعش کن.
من اعتراف میکنم که از همه آدمایی که اینجا میترسم.
آقا بیا.
من اعتراف میکنم که خیلی خستم. من نخستم که دیگه نمیتونم دروغ بگم. فقط هیچ کندم اینو میدونم که کار همه شما
باز ناموس زهرا منجره کنی دست به این کثافت نزن.
شبنم طلویی از بازیگران تقدیر شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران در دهه‌های 70 و 80 بود که نیمه همین دهه به دلیل فشارهای روزافزون حکومت مجبور به ترک ایران شد و فعالیت‌هاشو در خارج از کشور پی گرفت. فیلم 1100 تازه‌ترین تجربه خانم طلویی در ساخت فیلم پس از فعالیت‌های گوناگونی از جمله بازی در فیلم‌های مانند زنان بدون مردان، گل سرخ و میترا، اجرای نمایش‌های مانند رقص پاییزی و ساخت فیلم‌های چون خاک شکوفه آتشه. در 1100 که فیلم نامش به گفته شبنم طلویی توسط یک کارگردان شناخته شده ساکن ایران نوشته شده، صدای برزو ارجمند از بازیگران به تازگی خارج شده از ایران هم شنیده میشه.
ببین سال خواهرت درست روز 12 آبانه، هیچ ربطی هم به 40 حدیث نجفی نداره.
من که گفتم که برین تاریخ فوتش رو سنگ قبل
میشنوم.
مراسم تموم شده بود، داشتیم برمیگشتیم که دیدیم یه دفعه همه جا شلوغ شد. مردم داشتن میدویدن.
مردم
از بالای سرمون صدای هلیکوپتر.
مردم ببین وایسا، ببین مردم نمیدویدن.
چرا میدویدن؟ تو فیلم ها عکسای برگه بریم ببینید مردم داشتن میدویدن.
نه نه، تو تحریکشون کردی که بدوئن. تو لیدر گروه بودی، خودت هم که شاهد 15 نفر نوشتن که لیدر گروهشون تو بودی.
کدوم گروه؟ کدوم لیدر؟ اسمایی که به من گفتین من تو عمرم هم تا حالا نشنیدم.
درباره فیلم 1100 با شبنم طلویی گفتگو کردم. ایده ساخت فیلمی مرتبط با اعتراضهای سال 1401 از کجا اومد؟ چطور فکر کردین که خودتون هم باید اونو بسازین؟
در واقع این ایده اصلا ایده من نبود. درست در اون روزای بحرانی یک کارگردان شناخته شده در ایران که خب به دلیل اینکه در اون فضا بودیم ایشون من رو هم میشناخت با من تماس گرفت و اینو خوبه که یادآوری بکنم تو اون روزای عجیب غریب که وضعیت اینترنت وضعیت خیلی مخشوشی بود، مخصوصا در اون روزها این هنرمندان صاحب نام همه زیر ذره بین بودن. بعدن با خودم فکر کردم کاش از اون لحظه ها حتی با موبایلم مثلا تصویری گرفته بودم به دلیل ثبت در تاریخ یا به خاطر اینکه خودش بشه یک مستند، نمیدونم. به هر حال در اون روزای بحرانی ایشون با من تماس گرفت و گفت که من یک ادای دینی میخوام بکنم به این اتفاقات و کشته شدن ها. بعد از ماجرای 40 حدیث نجفی بود و ظاهرا ایشون با کسانی صحبت کرده بود که خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود. گفت که من میخوام یک ادای دینی بکنم به مردمم و به این اتفاقاتی که افتاده و یک فیلمنامه فیلم کوتاه نوشتم. میدونم که اینجا به هیچ وجه نمیتونم این رو بسازم و فکر میکردم که اگر که تو در ایران بودی دلم میخواست که تو بیای و نقش این زن رو بازی بکنی. فیلمنامه رو برات میفرستم، این رو بخون و اگر که میتونی اینو بساز تا دیر نشده، یعنی تا هنوز در این روزای بحرانی هستیم و هدفش هم اطلاع رسانی و اینها بود. به هر حال فیلمنامه رو ایشون برای من فرستاد و مسئولیت بزرگی بود برای من. در این حال گمان ایشون که در ایران بود این بود که خب وقتی که انقدر الان نهادهای حقوق بشر و افرادی هستن که نسبت به مسائل ایران حساسن، بلا فاصله با رسیدن یک همچین فیلمنامه‌ای ما امکاناتی خواهیم داشت که سریع فیلم برداری بکنیم. خب اینجوری نبود، یعنی پروسه سرمایه گذار پیدا کردن و اینا خیلی پیچیده تر از این حرف است.
ساختار فیلمنامه به همین شکل فعلی بود، یعنی فقط اتاق بازجویی و مکالمه بازجو و اون زن رو میدیدیم، به همین شکل بود در فیلمنامه؟
بله دقیقاً، یعنی یک بخشایی در دیالوگ ها من پیشنهاداتی داشتم که بازنویسی بشه و شروع کردیم با هم دیگه کار کردن، ولی فیلمنامه‌ای که برای من ایشون فرستادن اصلاً این بود که ما بخشهایی از بدن بازجو رو می‌بینیم و هرگز این مردان رو نمی‌بینیم. تمام مدت دوربین داره وضعیت این زن رو با دیدن این زن زندگی میکنه، یعنی در اون فیلمنامه‌ای که به نوعی با خودش یه نوع دکوپاژ رو هم داشت ما هیچ چیزی خارج از اون فضا نمیدیدیم، ولی مثلا اون صحنه‌ای که شب و این زن داره از زیر چشم بند سایه هایی رو میبینه و ما صدا رو میشنویم، مثلا اون چیزی بود که پیشنهاد من بود و ایشون پذیرفتن که اضافه بشه. فکر کردم یه ذره از این زن فاصله بگیریم و از در واقع نگاه زن، از گوشهای این زن اون فضا رو یه ذره دنبال بکنیم.
با چگونه تونستید خب سرمایه گذار پیدا بکنید و دیگر همکارانتون رو چگونه انتخاب کردین؟ از اون ابتدا هم فکر کردین که خودتون باید بسازید؟
ایشون به من گفتن که من، یعنی پیشنهادشون این بود به خاطر اینکه فیلم خاک شکوفه آتش فیلم مستند من رو دیده بودن، بعدم خب به هر حال از ایران آشنایی هایی داشتیم، ولی به گمانم اون اعتماده به خاطر فیلم خاک شکوفه آتش بود و در مورد اون نمایش رقص پاییزی که به هر حال به نوعی به این وضعیت این زن نزدیک بود و ایشون هم در موردش قطعا شنیده بودن. گفتن من میخوام این رو بسازی و خودت بازی بکنی و من مطمئنم که حتما سرمایه گذار پیدا میشه اینا، که خب میگم اصلا ماجرا به این آسونی نبود برای اینکه زمان از دست میدادیم. به خاطر همین من بلافاصله با چند نفر از دوستانی که قبلا اینجا باشون کار کرده بودم، مثل فیلمبردار، مثل صدابردار، مثل کسی که اومد و کارهای دستیاری و پروسه تولید رو انجام داد، با اینا تماس گرفتم و همراهیشون رو خواستم که بلافاصله گفتن ما هستیم، حتی بدون هیچ در واقع دستمزدی فعلا میایم تا بعد سرمایه‌گذار پیدا بشه. بعد تماس گرفتم باز با یکی از دوستانی که یک NGOی دارن که کارهای فرهنگی میکنن در آریزونا و ایشون اولین بخش سرمایه‌گذاری فیلم رو برای اینکه ما بتونیم فیلم برداری کنیم تقبل کردن و ما بلافاصله اون وقت اونجا تونستیم بگیم خیلی خب حالا این دستمزد هست و حالا شروع کنیم به کار که فیلم برداری رو انجام دادیم. ولی بعد برای هر مرحله واقعا دوباره هی رفتیم سراغ کسانی که وابسته به هیچ دسته و نهاد سیاسی نیستن ولی دغدغه حقوق بشر دارن، دغدغه ایران دارن و گمان میکنن که همراهی در این فیلم و در واقع اون سرمایه‌ای که میخوان بذارن کمک میکنه به آگاهی عمومی و در نهایت این فیلم اینجوری مرحله به مرحله ساخته شد.
فیلم برداری چه زمانی انجام شد؟ یعنی این فرایند تولید چقدر طول کشید؟
ما فیلم برداریمون دقیقاً سال گذشته در ماه مارس بود، به تاریخ ایرانی در اسفند ماه سال گذشته که ما، یعنی من و اون کارگردان عزیز در ایران، وقتی که به نقطه پایان رسیدیم برای اون چیزی که مد نظر ایشون بود برای فیلمنامه، فکر میکنم دو هفته بعدش ما دیگه شروع کردیم به فیلم برداری و بعد از فیلم برداری دوباره کار رو حدود یک ماه نگه داشتیم تا باز سرمایه باشه برای تدوین فیلم، باز دوباره صبر کردیم تا بره برای کالر کورکشن. یعنی اینجوری مرحله به مرحله رفتیم جلو.
گفتی کی تو اتاق بغلیه؟
نمیدونم.
چجوری نمیدونی آقا سینای گلت؟ آروم باش، آروم باش.
به نمایش رقص پاییزی جایی از صحبتاتون اشاره کردین. تجربه بازی در نقش زنی زیر بازجویی برای شما تازگی نداره، در همون نمایش رقص پاییزی هم این نقش رو بازی کرده بودین. برای کسی هم که کارهای شما رو دنبال میکنه وقتی فیلم رو ببینه یادآور اون نقش هم میتونه باشه، به نوعی انگار امتداد همون نقشه. از ابتدا فکر خودتون بود در اجرا که نوعی بازآفرینی اون نقش باشه یا یه مقدار اجراش ناخودآگاه شده الان؟
نه قطعاً همین که شما داری میگی هست و خیلی خوشحالم چون شما هم اون کارو دیدین، بنابراین این ارجایی که داری میدین بسیار درسته. تئاتر متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم یک عمری داره که عمرش به اون زمانی بستگی داره که داره روی صحنه اجرا میشه. حالا تئاتر فیلم برداری هم میشه ولی دیگه اون تراوت در لحظه رو نداره. برای من این بود که خب این کار توسط خیلی ها رقص پاییزی دیده شد ولی اون ارتباطی که برقرار میکرد با تماشاچی هرگز در یک فیلم برداری تئاتری اون اتفاق نمیفته. وقتی که این فیلمنامه رو دریافت کردم فکر کردم اتفاقا لحظاتی از اون کار بود که حالا با توجه به اینکه اصرار این کارگردان هست که ما بازجو رو نبینیم، یعنی به این شکلی که در فیلم هست ببینیم، من میتونم از اون لحظه ها وام بگیرم و حتی در دیالوگ های ذره دخل و تصرف کردم که بردمش به اون سمت. بیشترین بخشی که از اون وام گرفتم در صحنه شروع فیلمه، سوالات اول که زن هنوز یه حالت جسارت داره و هنوز متوجه نیست یا به قول بازجو مثل که هنوز خبر نداره که کجا اومده، خیلی کاملا منطبقه بر اون فضایی که در رقص پاییزی ساخته بودم. ولی بعد از اون دیگه نه،
هزار بار گفتم
خب باشه بار هزار و یکم از اول شروع کن.
کجاشو میخواییم براتون عوض کنم؟
آخه وای مثلا جسوری ها میشنوم.
آدمی که جرمی نکرده دلیلی نداره بترسه.
میشنوم.
به نام خدا، من عکاس یه صفحه فروش لباسم، از لباس بچه با شلوار جین و چه میدونم از این چیزا عکس میگیرم
دیگه.
دیگه همین دیگه، گفتم همین.
لبات چی شدن؟
بله؟
لبات خوش شدن؟ بگو
دیگه. یک چیزی من رو از اون اتفاقاتی که مخصوصا در بحران اون روزها بودیم و داشتیم هی میخوندیم ماهایی که در راه دور هستیم، اون تصاویر رو میدیدیم، یک اتفاق درونی دیگه من رو در لحظات بازی این کار، برای اینکه ما رجم نزدیم، یعنی از ابتدا، از لحظه‌ای که این زن داره بازجویی میشه تا لحظه پایان، این زمانی که ما داریم در فیلم میبینیم فیلم برداری کردیم. اون لحظاتی که این زن داره درد میکشه یا اون اتفاقات میفته، اینو من تمام اینا رو داشتم دیگه. اونجا دیگه شبنم نبودم، واقعا داشتم زندگی میکردم و حتی بارها در اون فضا که بودیم حالمون دگرگون میشد و هی استاپ میکردیم، نمیتونستیم ادامه بدیم. یه اتفاق عجیب غریبی بود اون فیلم برداری بر همه.
برای هر بیننده‌ای که فیلم رو می‌بینه احساس فشار بازجویی محسوسه، این اتمسفر برای بیننده حس میشه. چگونه در کارگردانی به شکل‌گیری این اتمسفر رسیدین؟
فیلمنامه‌ای که من دریافت کردم توش نوع نگاه اون فیلمساز، نوعی که ایشون برای این فیلمنامه انتخاب کرده بود رو شما میتونستید اصلا بخونید. من از ایشون خواهش کردم، گفتم حتی دکوپاژ پیشنهادیتون رو اگر که میشه شما برای ما بفرستید. من این فایلا رو دارم که ایشون مدادی صحنه هایی که مد نظرشون بوده کشیدن و فرستن. الان میگم خیلی یه بغضی گلومو میگیره، برای اینکه میگم خیلی روزای عجیب غریبی بود. خب ایشون اینا رو فرستادن و گفتن من فقط، چون که از من خواستی پیشنهادامه، اگر که میخواستی اصلا به اون سمت نرو. اونها رو دیدم و با فیلم بردار سام جوادی زمان زیادی روی اینها کار کردیم و دیدیم که اون چیزی که من باهاش راحتم نیست و یک نوع نگاه کارگردانی دیگری رو داره. بنابراین با هماهنگی با خودشون رو گذاشتیم کنار و من رفتم به این سمت که دوربین بیاد روی دست حرکت بکنه، نماها خیلی ولی بسته باشه، همونجور که در خود فیلمنامه هم بود، و بریم به این سمتی که الان دارید میبینید. برای محل فیلمبرداری خوشبختانه تونستیم یک جایی رو بگیریم که اون یک استودیوی فیلمسازیه که سالن بازجوییه و بعد ما به اون شکلی که خودمون میخواستیم اون فضا رو تغییرش دادیم و اون احساس خفگی، اون رنگا، اون سردی فضا، همه اینا نتیجه شد این چیزی که داریم الان در فیلم میبینیم. یک فیلمسازی در انگلیس این کار رو دوستی براش فرستاده بود و دیده بود، ایمیلشون رو بر من فوروارد کردن. اولین نکته‌ای که نوشته بود این فیلمساز چقدر سمارت بوده، چقدر هوشمندانه این فیلم رو ساخته. با خودم فکر میکنم که هر نکته مثبتی اگر بخواد به اون سمت بره که این فیلمسازی و این کارگردانی مثلا هوشمندانه بوده، بخش اعظمش برمیگرده به اون فیلمسازی که در ایران هست. و مثلا انتخاب این که فقط ما این زن رو در نماهای نزدیک ببینیم همه مدیون نگاه ایشونه.
خب یه بار دیگه اسم رو هم که شنیدی حالا بگو.
هزار بار گفتم.
نکته دیگه درباره فیلم انتخاب برزو ارجمنده که البته فقط صداش رو میشنویم. برای پیگیران هنرهای نمایشی ایران برزو ارجمند نام آشنایی البته، و خب خودش هم یادآور تحولات یکی دو سال اخیره که برخی فعالان هنرهای نمایشی از جریان داخل ایران کناره گرفتند. الان این فیلم اتفاقا مخالف بسیاری از آثاریه که آقای ارجمند زمانی در فعالیتاش در ایران در اونها بازی کرده بود. انتخاب برزو ارجمند سلیقه و انتخاب خود شما بود و آیا با اون کارگردانی هم که دارین اشاره میکنین درباره انتخاب این نقش هم فکری کردین؟
نه اصلا دیگه، از جایی که در واقع ما در بخش فیلمنامه با هم دیگه به توافق قطعی رسیدیم، دیگه بقیه آنچه که در فیلم در واقع باهاش جلو رفتیم دیگه همه انتخابای منه. و خیلی جالبه، برای این صدا عزیزان بازیگر هستند در خارج از کشور و کسانی رو خب با هم فکری با فیلم بردار و دوستان دیگه پیشنهاد کردن و یک لیستی آماده کردیم. خودم همش صدای برزو در گوشم بود، به خاطر اینکه من در ایران یکی از اولین کارهایی که روی صحنه بردم با حضور برزو بود که اون موقع هنوز انقدر شناخته شده نبود و یک نوعی از حضور و از همدلی و عشق و همکاری رو در او دیده بودم که همیشه این برای من به یادگار مونده بود. به برزو خیلی با تردید این پیشنهاد رو کردم، چون گمان می‌کردم که به مصلحت‌های حتما خواهد گفت نه. وقتی که بهش گفتم و فیلمنامه رو فرستادم، تو هم فیلمنامه اولی رو هم براش فرستادم، گفت بله و بهش گفتم برزو جان، حالا اینو جالبه که بگم، گفتم یک بودجه کوچیکی داریم ولی اصلا نذاش جمله‌ام تموم شه، گفت اصلا صحبت نکن، گوشی رو قطع کرد، گفت خدافظ من هستم. من حتی باز به دلایلی که همه میدونیم گمان کردم که شاید ایشون نیاد، بنابراین حتی در دعوت دوباره که ازشون کردم گفتم اگر که نیای کاملا متوجه هستم و احترام میذارم، فقط به من خبر بده میای یا نه. و دوباره جواب همین بود که معلومه که میام، و اومدند. و اون تغییری که شما دارید میگید که حالا قبل از این فیلم حتی در خیلی از دوستان از جمله برزوی عزیز افتاده بود، اینجا به نظرم دیگه تکلیف رو روشن کرده و تصمیمی است که وقتی در کار هنری آدم به یک سمتی میره که میاد و میگه من هستم برای اینکه اینجوری بخوام در این نقش بخوام صدای مردمم بشم، به نظرم خیلی تکلیفش رو مشخص کرده.
شما در موارد دیگری از جمله در مطالبتون در شبکه‌های اجتماعی به نوعی آغوش گشوده‌ای داشتید نسبت به فعالان هنری که به تازگی از ایران خارج شدن و نظراتی خلاف اون آثاری که قبلا در اونها حاضر شده بودند ابراز می‌کنند، آثاری که برخی از اونها بسیار هم آثار تبلیغاتی حکومت محسوب می‌شدند. این آغوش گشوده با در نظر گرفتن اینکه همین آثار در دورانی ساخته شده بودند که شما در خارج از ایران بودین و نوع دیگری از فعالیت‌ها رو داشتین و به نوعی حتی میتونه علیه همون صحبت‌ها و فعالیت‌های شما باشه، براتون مهم نبود؟
ببینید، من حتی برای یک ویدیویی که میخواستم افراد شناخته شده در اون روزهای بحرانی زن زندگی آزادی بیان و هر کسی از خودش فیلمی بگیره و بگه ستاره تویی، کسانی که آدم‌های شناخته شدن، بگه که ستاره تویی و من فقط صدای تو هم، و اینجوری به مردم نشون بدن که دارن همراهیشون میکنن. وقتی که رفتم سراغ کسانی که در خارج از کشور هستند و میتونن که بیان و بگن صدای مردمن، خیلی ها گفتن اگر مثلا فلانی باشه من نمیام، اون یکی باشه من نمیام. و یک زمانی که از من گرفت برای دعوت این دوستان این بود که بهشون بگم که اگر ما داریم راجع به ایران صحبت میکنیم، دیگه غربال کردن نداره وقتی که خود مردم کنار هم دیگن و میگن زن زندگی آزادی، نمیگن تو از کجا اومدی، و دست هم دیگه رو گرفتن. یک بخش ماجرا اینه که من اینطوری سال هاست که نگاه میکنم، چون فکر میکنم ایران همین جور در واقع گسترده است با نگاه های مختلف. یه بخش واقع گرایانه هم دارم و اون اینه که در ایران کدام فیلم الان و کدام تئاتر ساخته میشه که یک جاییش به نوعی وصل به اون سیستم نباشه. اصلا مگه تمام این کسانی که میگن ما با سرمایه گذار خصوصی اینا کار میکنیم، اصلا مگه اون سرمایه گذار خصوصی میتونه وجود خارجی داشته باشه بدون اینکه به جایی وصل باشه؟ یا همون موقعی که ما در ایران کار میکردیم که نمیدونستیم، گمان میکردیم رفتیم با فلان دفتر فیلم قرارداد بستیم و مثلا ما با نهادی کار نمیکنیم، بعدا میفهمیدیم که اصلا مگه میشه اون سرمایه گذار میگم وصل نباشه به بانک فلان و سیستم فلان و دفتر فلان و بیت اینو؟ از اون صحبتایی که کم کم به همت کسانی مثل شما این چیزا رو شد که فهمیدیم که اوف چه خبره در پس پرده. کسانی که مشخصا اومدن رفتن بلندگوی یه سیستمی شدن، اونها مبلغ یه سیستمی بودن تا زمانی که نیومدن و معذرت نخواستن از مردم، هیچ جایی ندارند و اینها. ولی کسانی که اومدن رفتن کار کردن و بعد حالا الان اومدن بیرون، من با خودم فکر میکنم اگر که ما الان در ایران بودیم، یک جایی رو یک صحنه‌ای در یک نمیدونم فیلم برداری ما همکار همدیگه شده بودیم. حالا زمانه خواسته که من با یک رنج بزرگ، اونا در یک شرایط یه ذره راحت‌تری یا شاید خیلی راحت‌تر انتخاب کنن بیان مهاجرت، نمیدونم با گرین کارت با ویزای شنگن، بعد بیان اینجا و یه جور دیگری زندگی داشته باشن. ته تهش ما میخوایم یه کاری بکنیم با هم دیگه و یک تولید هنری بکنیم. اگه کسی در این زمینه حاضر کنار من باشه، خب چه عالی، من به قول شما آغوشم بازه. اگر نه در این زمینه حاضر نیستن، که در روابط شخصی هم خیلی مهربانند ولی در موقع کار با اینکه اصلا داخل ایران نیستن، فرسنگ ها از کسانی مثل من فرار میکنن، خب اونام انتخابشون اینه دیگه.
تو رخت خواب مخمله آبیش خوابیده
این نسخه نهایی رو اون کارگردانی که اشاره کردین دیده، راضی بوده؟
بله دقیقاً 3 روز پیش. اگه اجازه بدید چیزی که برای من ایشون نوشتن رو، که البته خیلی مسیج شخصیه، مسیج کوتاه شخصیه، ولی من توی موبایلم اینو نگه داشتم. گفتن خیلی فیلم خوبی شده، مباهات میکنم. بعد دوباره زیرش نوشتن اون تایتل سناریست را که دیدم حال رازآلودی پیدا کرده. بعد علامت خنده گذاشتم، برای اینکه من نوشتم فیلم نام نویس خواستن که ناشناس بمونن. نوشتن تصویر، تدوین، صداها درجه 1 و بازی خودت که جای خودش رو دارد.
و حالا فیلم قراره چه مسیری رو طی کنه؟ آیا قرار مردم ایران همین فیلم رو ببینن؟
فیلم رو در واقع برای آگاه کردن جامعه غیر ایرانی نسبت به رنج مردم ایران ساختیم. بیشتر هدف اینه که به فضای غیر ایرانی، که خب بالاخره در این سیل اخبار معمولاً چاره‌ای نداره جز اینکه فراموشکار بشه یا اینکه گزینشی بره به سمت به یاد آوردن، یادآوری بکنیم که اتفاقی که داره در ایران میفته و یک روزگاری همه جهان باهاش همراه شدن تموم نشده و ابعاد فاجعه، این یک نقطه از در واقع اون ابعاد فاجعه است. به همین دلیل فیلم زیرنویس انگلیسی داره، الان داره زیرنویس فرانسه میشه، برای اینکه قراره که در آخر ماه مارس در فرانسه نمایش داده بشه. ولی به زودی من گمان میکنم که این فیلم در یک پلتفرمی، منتها تا قطعی نشده اگه اجازه بدید اسمش رو نیارم، قراره که بیاد در فضای مجازی که هموطنانمون هم بتونن به حال این فیلم رو ببینن، که بدونن ادای دینیست به رنجهای اونها. اولین جایی که این فیلم داره میره روز 8 مارس هست در واشنگتن دی سی، در یک پنلی در مورد زن زندگی آزادی و آزار جنسی در زندان برای زنان و کسانی که دستگیر شده بودند، که اولین حضور عمومی این فیلم خواهد بود. برای فستیوال‌های مختلف و اینا فرستاده شده، ولی میگم خود من و اون دوست فیلمساز و تمام این عزیزانی که اومدن در این گروه که اسمشون رو در تیتراژ فیلم دارید میبینید، اون در واقع جایزه که قراره از فیلم بگیریم برامون اینه که این فیلم بتونه در فضاهای آکادمیک، در پنل‌ها، در جاهایی که افراد صاحب فکر و غیر ایرانی هستند نمایش داده بشه، که بهانه‌ای بشه برای اینکه دور این موضوع بحث و کارشناسی و اینها صورت بگیره.
از اینکه همراه شماره دیگری از پادکست صحنه بودید از شما سپاسگزارم. در بخشهایی از این پادکست قسمت‌هایی از موسیقی و صدای فیلم 1100 رو که کاری از کیوان جهانشایی شنیدید. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره آینده امیدوارم شب و روز خوبی داشته باشید.